نسبت به ما یه حس زندگی میده.
حالا پس از گذشت 84 سال، رادیو با 16 شبکه سراسری و 10 ها شبکه استانی و 5 رادیوی فصلی به گوش شنوندگان میرسد.
ما آماده ایم، اگر آماده هستید بریم رو ضبط.
ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی با پیشبینی شدت فعالیت سامانه بارشی برای کرمان، مازندران، گلستان و همچنین سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و فارس هشدار نارنجی صادر کرد. بر اساس این هشدار این مناطق تا روز پنجشنبه با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ مواجه خواهند بود. جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، ریزش در نواحی کوهستانی، خسارت به سازه‌های موقت و کشاورزی از پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است. هموطنان در این مناطق در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها توقف و تردد نکنند.
کره شمالی رزمایش شبیه‌سازی ضد حمله هسته‌ای برگزار کرد. در این رزمایش که با حضور رئیس کره شمالی برگزار شد، نظامیان آرایش ضد حمله هسته‌ای را تمرین کرده و کلاهک‌های هسته‌ای مشقی شلیک کردند. کره شمالی شهریور پارسال هم یک رزمایش حمله هسته‌ای تاکتیکی برگزار کرده بود. پیونگیانگ اعلام کرده این رزمایش‌ها در واکنش به استقرار بمب افکن‌های آمریکا در منطقه که قابلیت حمل بمب‌های هسته‌ای را دارد صورت گرفته. کره شمالی همچنین پیمان‌های نظامی جدید آمریکا با کره جنوبی و ژاپن و گسترده شدن رزمایش‌های این کشورها را تهدید علیه امنیت ملی خود قلمداد کرده. در یک ماه گذشته 4 آزمایش موشکی از کره شمالی گزارش شده که یکی از آنها یک موشک جدید سوخت جامد مافوق صوت با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بوده است.
فعالان آمریکایی در حمایت از افراد بی خانمان در مقابل ساختمان دیوان عالی کالیفرنیا تظاهرات کردند. دادگاه عالی ایالتی در شهر سان فرانسیسکو بررسی طرح ممنوع بودن خوابیدن افراد بی خانمان در مکانهای عمومی را آغاز کرده. همزمان با برگزاری نخستین جلسه این دادگاه، صدها نفر با برپایی تجمع توجه ویژه دولت مردان را به وضع افراد بی خانمان خواستار شدند. بر اساس این طرح که اجرای آن در برخی شهرهای کالیفرنیا در غرب آمریکا آغاز شده، افراد بی خانمانی که در گوشه خیابان بخوابند بار نخست جریمه می شوند و در صورت تکرار ممکن است زندانی شوند. حامیان این طرح معتقدند با هدف جلوگیری از ناامنی و همچنین در خطر قرار گرفتن بهداشت عمومی باید با بی خانمان ها مقابله شود. اما مخالفان میگویند پناهگاه کافی برای بی خانمان ها وجود ندارد و آنها چاره ای جز خوابیدن در کنار خیابان ندارند. وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا در گزارشی اعلام کرده به علت افزایش قیمت مسکن تعداد بی خانمانان این کشور به بیش از 650 هزار نفر رسیده که بالاترین میزان از سال 2007 تا کنون است.
4 کشته و 10 ناپدید بر اثر سیل در جنوب چین. این سیل که در یک قرن اخیر بی‌سابقه توصیف شده، سبب تخلیه بیش از 100 هزار نفر هم در استان کوانگدونگ شده. تلاش گروه‌های امدادی برای یافتن مفقودان ادامه دارد. بر اساس اعلام منابع محلی، این طوفان تاکنون بیش از 20 میلیون دلار خسارت به بار آورده است. سیل خساراتی هم به محصولات کشاورزی و جاده‌ها وارد کرده. ساکنان محلی می‌گویند تاکنون چنین بارندگی را به چشم ندیدند. پیشبینی شده بارندگی‌های سیل‌آسا در مناطقی از چین ادامه یابد. بارش‌ها باعث رانش زمین در مناطق کوهستانی هم شده است. و حالا همراه باشید با خبرهای ورزشی و آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران در ادامه 17 دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا در بانکوک تایلند با 4 گل تیم کویت رو شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه 4 راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در دیگر بازی این گروه افغانستان 3-2 بحرین رو برد و با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. در گروه سوم رقابت‌ها نیز ژاپن مدافع عنوان قهرمانی با قبول تساوی 1-1 برابر تاجیکستان از گردونه رقابت‌ها حذف شد و کره جنوبی هم با تساوی 5-5 مقابل قرقیزستان از دور مسابقات کنار رفت. مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها فردا برگزار می‌شود و طی آن افغانستان با تاجیکستان، تایلند با عراق و ازبکستان با ویتنام دیدار می‌کنند و شاگردان وحید شمسایی هم برابر قرقیزستانی سفاری میکنن که پیش از این موفق به شکست ژاپن شده است.
قرقیزستان یکی از پدیده‌های جام 17 چهارشنبه حریف ایرانه. مهدی کریمی ملی پوش فوتسال:
به تیم قرقیزستان خوردیم و با قدرت میریم با قرقیز که بتونیم این تیم شکست بدیم و به مراحل بعدی بریم.
محمد کشاورز مربی و کارشناس فوتسال:
خیلی بعید میدونم که مشکل خاصی توی این مرحله داشته باشیم و با درایت کادر فنی و تلاش بچه ها قرقیزستان هم از پیش رو بر میداریم.
قرقیزها با 2-1 اونم مقابل ژاپن قهرمان دوره گذشته حالا به 1/4 نهایی رسیدن. محمد کشاورز مربی و کارشناس فوتسال:
تیم ملی ژاپن در این دوره از مسابقات اصلا تیم شایسته‌ای نبود و اصلا لایق حضور در مرحله بعد نبود.
مهدی کریمی ملی پوش فوتسال:
تیم ژاپن هم حذف شد، ما آماده بودیم واسه این بازی، فرقی نمیکرد واسه ما ژاپن باشه یا هر تیم دیگه.
این یعنی دیگه هیچ تیمی رو در آسیا نمیشه دست کم گرفت. محمد کشاورز مربی و کارشناس فوتسال:
تیمای آسیایی رو به پیشرفت هستن و سیر سعودی دارن و بیشتر پیشرفتشون هم در بخش دفاعی است.
ایران هم بعد از 3 مقابل افغانستان، بحرین و کویت به این مرحله رسیده. محمد کشاورز مربی و کارشناس فوتسال:
مقابل تیم ملی کویت یه بازی فوق‌العاده درخشان از خودمون به نمایش گذاشتیم و تمام مشکلات بازی اول و دوم کاملا در بازی سوم برطرف شده بود.
بازی تیم‌های ایران و قرقیزستان چهارشنبه 5 اردیبهشت از ساعت 12:30 برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات شطرنج شهرهای آسیا در رده سنی امید با پیروزی تیم‌های مردان و زنان ایران ادامه یافت. در دور دوم رقابت‌ها در روسیه تیم امید مردان ایران 4-0 تیم بغداد عراق را شکست داد و با 2 پیاپی صدرنشین شد. در بخش بانوان هم تیم کشورمان 4-0 نپال را برد و با 1-1 در جایگاه 4 جدول ایستاد. و آخرین خبر این که دربی حساس شهر لندن از هفته 29 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب برگزار می‌شود و آرسنال برای تداوم حضورش در صدر جدول برابر چلسی رده نهمی قرار میگیره. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
سلام، دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، 4 اردیبهشتتون مبارک باشه، پر از خیر و برکت و روزی. بریم گزارش های پیک نیمروزی رو بشنویم. صدور 800 مجوز صیادی از مجموع 3000 درخواست. به گفته ی آقای حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، از 3000 صیادی که در استان سیستان و بلوچستان متقاضی مجوز صیادی بودن، تا الان فقط برای 800 نفر این مجوز صادر شده و 1600 درخواست بدون اعلام دلیل رد شده.
روزهای پایانی اسفند 1 پیش و خوشحالی صیادان هرمزگانی که بعد از چند دهه مجوز صیادی گرفتن.
این جشن جشن سنتی ماست، اینجا برقرار شده به خاطر مجوزایی که به ما بعد از سالهای سال دادن.
با وجود اینکه گرفتن مجوز استیت برای صیادان دست نیافتنی بود، اما به گفته آقای دهنوی نماینده مجلس به شکل غیرقانونی و با قیمت‌های میلیاردی فروخته می‌شد.
چون می‌خواستید کار صید انجام بدی در جنوب کشور، 2 میلیارد تومان مجوز صیادی خرید و فروش میشه.
تا اینکه بهار پارسال اولی مجوز صیادی از درگاه ملی مجوز صادر شد، اما در ابتدا سازمان شیلات مجوز صادره از درگاه ملی را به رسمیت نمی‌شناخت. تا اینکه با پیگیری‌های رسانه ملی شیلات به قانون تمکین کرد. بعد از هرمزگان آقای حسینی رئیس سازمان شیلات وعده حل مشکلات صیادان در سایر استان‌ها را هم داد.
بعد از هرمزگان سیستان و بلوچستان هست که ما امکان صدور تو سیستان و بلوچستان داریم. خوزستان و بوشهر قول دادن که درگاه ملی تا 1 ان شاءالله کاربرگ‌های ما رو تایید کنن.
حالا که 1 از وعده رئیس سازمان شیلات گذشته، آقای حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار عملکرد سازمان شیلات را اینطور روایت میکند:
از بین حدود 3000 درخواست پیش نیاز فنی قایق صیادی در استان سیستان و بلوچستان، حدود 800 مجوز صادر شده و 1600 درخواست متقاضیان پیش نیاز فنی قایق صیادی رد شده. اما متاسفانه این 1600 تا درخواستی که رد شده دلیلش مشخص نیست.
بر اساس ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دلایل رد درخواست‌ها باید در درگاه ملی مجوزها ثبت شود.
یک تخلفی هست که باعث پیگیری بکنیم.
موضوعی که اگر حل شود، لبخند رضایت صیادان هرمزگانی بر لبان صیادان استان سیستان و بلوچستان هم می‌نشیند. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خدا قوت میگم به شما شنوندگان محترم رادیو ایران، پیک نیمروزی رو میشنوید. قرار داده واگذاری سرخابی ها فردا امضا میشه. رئیس سازمان خصوصی سازی گفته با واگذاری قطعی 85% از سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس و دریافت قسط اول، این مراسم چهارشنبه برگزار میشه. به گفته آقای بازیان، سهام سرخابی ها در یک عرصه رقابتی و کاملا شفاف در فرابورس به دو کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی داده شد. خب برای اینکه از جزئیات این موضوع بیشتر مطلع بشیم، گفتگو میکنم با خانم معززی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان، خبرگزاری صدا و سیما. خانم سلام بر شما، خوش آمدید به استودیو. بگید برامون که واگذاری این دو تیم اصلا از کی مطرح شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب الان دو ده هست که مطرح شده که قرار این سهام این دو باشگاه واگذار بشه، اما در دفعات مختلف با شکست‌های و دلایل مختلفی مواجه شده.
یعنی واقعا 20 سال بوده مطرح شده.
دقیقاً همینطوره. سال 84 یک مصوبه هیئت وزیران داشت که خب فقط مصوبه باقی مونده عرضه انجام نشد. سال 88 هم تو یه مصوبه اومد بر اساس اصل 44، عرضه هم شد ولی موفق نبود. در مرحله بعدی سال 1400 بود که در فرابورس نماد این دوتا توی تابلو قرار گرفت و باز هم عرضه انجام شد، خب استقبالی صورت نگرفت. و در آخر سال 1401 10% از این سهام دو باشگاه به هوادارها و پیشکسوتها واگذار شد که خب این 10% موفقیت آمیز بود. که آخرین مرحله که دیگه حالا قرار فردا نهایی سازی بشه، همین 85% سهام دو باشگاه هستش که قراره
واگذار بشه. خب قرار واگذار بشه.
6 بانک خصوصی هستن و یک هلدینگ.
هلدینگ
خلیج فارس. 6 بانک هم شامل بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین هست که قرار بخره.
خانم معززی، ارزش این دو تیم چقدر اعلام شده؟
مجموعاً ارزش سرخابی ها 11000 میلیارد تومان برآورد شده که قرار واگذار بشه به این کنسرسیوم.
خب بعد این پرداختی ها چطوری خواهد بود؟
طبق قراردادی که بعد صحبت که دیروز هم وزیر اقتصاد انجام دادن، 10% از این 11000 میلیارد تومان به صورت نقدی دریافت میشه در قراردادی که فردا قرار امضا بشه و نهایی هم شده دیگه. 90% به صورت اقساطی هست که فردا در قرارداد ذکر میشه و امضا میشه و این کنسرسیوم موظفه که طی اون قرارداد این اقساط رو پرداخت بکنه به باشگاه ها.
این واگذاری اصلا اصل و بناش انگار به خاطر AFC بوده. AFC اصلا چی گفته بوده که حالا اینجوری شد، قرار شد که اینا واگذار بشه؟
بله، در AFC اعلام کرده بود برای اینکه باشگاه بتونن بازی انجام بدن نمیتونن دو تا مالک داشته باشن و در نهایت باید تک مالکی بشن و یک بار هم ما ضربه این دو مالکیت رو خورده بودیم. به خاطر همین امسال دیگه تمام تلاشا شد که واگذار بشه و باشگاه ها تک مالکیتی باشن و خدا
یعنی به خاطر اون لیگ قهرمانان باشگاهی آسیا. بله. که فکر کنم سال آینده قراره برگزار بشه. به خاطر الان دیگه با این واگذاری مشکل AFC کلا برطرف
میشه و باشگاه ها میتونن بازیشون انجام بدن.
خب خیلی عالی، متشکرم از شما خانم معززی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان، از اینکه در استودیو حضور داشتید و به سوالات ما پاسخگو بودید. شنوندگان محترم رادیو ایران، در پایان خدمتتون عرض کنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:03 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. عصر شما به خیر و به میل و خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان. انتخابی مطمئن.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش از برنامه‌های رادیو ایران که به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 ده امشب همراه شماییم. لطفا شما هم ما رو همراهی بفرمایید. امروز 4 اردیبهشت ماه زیبا هست و مصادف است با سالروز تأسیس رادیو. این روز رو به همه همکارانم، به همه شنوندگان ارجمند و همه علاقمندان به رادیو تبریک میگم. امیدوارم که بتونیم در این راهی که داریم قدم برمیداریم خاطر رضایت شما رو فراهم بیاریم. آرزوی سلامتی میکنم برای همه همکارانم و علاقمندان رادیو و شما شنوندگان گرامی رادیو ایران. دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه‌ای که براتون در نظر گرفتیم. بعد از صحبت‌های بنده شنونده برنامه هویت باشید.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت.
کدام سختی است در دنیا، کدام شدت است در دنیا که مورد استفاده یک کمال برای انسان نباشد؟ ما در دنیا بلای مطلق نداریم، قهر مطلق نداریم، ما نداریم چیزی که برای بشر 100% بلا باشد مگر اونی که عقوبت است. در غیر عقوبت ها دیگه نداریم. آیا فقر برای انسان بلاست؟ بگیم بلای نسبی است، نه بلای مطلق. بستگی داره که در مقابل فقر رفتارت چطور باشه. نقطه مقابل ثروت و نعمت چطور؟ آیا ثروت و نعمت برای انسان 100% نعمت است؟ نه، اونم 100% نعمت نیست. باز بستگی داره که عکس العمل تو در حالت داشتن ثروت و نعمت چی باشه. نه مال و ثروت برای بشر نعمت مطلق است و نه فقر برای بشر نعمت مطلق است. بستگی داره که طرز رفتار او چطور باشه. نه سلامت برای بشر نعمت مطلق است، نه بیماری برای بشر نعمت مطلق. باز بستگی داره که طرز رفتار بشر چطور باشه. نه جاه و مقام و عزت و ملک و این حرف ها برای بشر نعمت است و نه دون پایه بودن برای بشر نعمت است. باز بستگی داره که انسان در هر درجه و مقامی که است از اونی که خدا داده است چگونه استفاده بکند. ممکنه انسان از نعمت و از رفاه خودشو بدبخت بکند در دنیا و آخرت، همینطوری که ممکنه از فقر خودشو بدبخت بکند. ممکنه انسان از نعمت خودشو به سعادت برساند، ممکنه از فقر خودشو به سعادت برساند. بله، اونهایی را باید اسمش بلا گذاشت که اونها عقوبت هستند، یعنی آثار اعمال بد انسان. اونها دیگه بلاست، به خدا باید پناه برد از اونجور چیزها. اونها دیگه بلای نسبی نیست، بسیار کار مشکلی است. اون چیز مثلا قساوت قلب. قساوت قلب دیگه برای انسان بلاست. ولهذا فرمود ما ضرب عبدون به عقوبت اشد من قسوت القلب. خدا هیچ بنده ای را به هیچ عقوبتی معاقب نکرده است بالاتر از قساوت قلب. اگر دیدید قساوت قلبی دارید دیگه بدانید واقعا معاقب هستید در این حال، یعنی این دیگه جز نتیجه عمل انسان نمیتونه باشه که عقاب انسان است. اون چیزی که خداوند به انسان میدهد بدون اون که عنوان عقاب داشته باشد، یعنی بدون اون که نتیجه عمل انسان باشد، او اگرم بد بگیم بد نسبی است، اگرم خوب بگیم خوبه نیست.
هویت.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی.
یحیی سعیدی در اولین روز فروردین ماه 1331 در روستایی از توابع شهر عراق متولد شد. دوران کودکی رو در روستا تحصیل کرد و موفق شد در رشته علوم تجربی دیپلم بگیرد و پس از مدتی برای فراگیری حرفه‌ای مناسب راهی تهران شد. با شکل گیری انقلاب اسلامی به صف مبارزان انقلابی پیوست و با شروع جنگ تحمیلی راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد.
بنده محمد حسین سعیدی، اخوی کوچکتر شهدای گرانقدر دکتر یحیی سعیدی و همافر محمد حسین سعیدی هستم. روز قبلش عراش بودن، منزل ما هم بودن، یعنی دو روز قبلش آمده بودن عراش، شب منزل ما بودن، روز جمعه بعد از ظهرم طبق معمول می رفتن. همون موقع در واقع یعنی یه جوری به من گفتن که شما باید بری تهران، تصادف کرده باید بری تهران. خب من ذهنم این بود که تصادف کردن دیگه، خیلی ناراحت بودم. خب برادر عزیز ما، بزرگ ما، همه چیز ما در واقع ایشون بود. من رسیدم، تو ذهنم این بود که اینا تصادف کردن، رسیدم در مطب، دیدم که پلاکارد زدن تو پله ها و دم در و شهید دکتر سعیدی شهادت ما. اصلا من دیگه یه حالت دیگه ای شدم، یعنی اصلا بنده یه روح جدیدی، یه انرژی مثبتی به من اونجا دمیده شد که من گفتم خدا شکر که شهید شدن. عواملی که اینا از عوامل منافق بودن، یعنی یه تیم دو نفره بودن که از عراق وارد شده بودن، بعد به قصد ترور این دو برادر آمده بودن. بعدن خبرگزاری ها اعترافات خودشون این برای ما مشخص کرد. بیشتر در قالب مریض آمده بودن، نشسته بودن. همون موقع هم که یعنی همزمانی شده بود که حسن در اون لحظه میخواسته بره بیرون، به جهت اینکه حسن از دست ندن که حسن بره بیرون، برادر حسن بره بیرون، همون موقع هم شهید یحیی داشته اونجا چیز میکرد، یعنی داشته دندان فردی ها تو اتاق مطب داشته کار دندان پزشکیش انجام میده. و منافقین هم اونجا خیلی شادی کردن، تو رادیو عراق بیانیه دادن، یه حمله مجاهدین ما حمله کردن به یه مقر جاسوسی رژیم و اون رو منهدم کردن و دو نفر از پا در آوردن. خیلی تبلیغات کردن، هم تو رسانه هاشون هم تو رسانه های عراقی تبلیغات زیادی کردن. بعد این جریان گذشت تا 20 روز بعد. دیگه اون بنده خدایی که بلد چیه اینها بوده، این نقل قول از دوستان اداره اطلاعاته که گفتن این بنده خدایی که اینها بوده، وقتی وضعیت بچه ها تو رسانه ها مطرح میشه، وضعیت خانواده مطرح میشه، اینها اون بنده خدایی که رابطه اینها بوده میخواه اینها بیاد به بیرون، حالا برحال لطف خدا بوده چی بوده، میاد به اینها قبل از اینکه اونها در روز مقرر بخوان ببرشون بیرون، میاد اینها لو میده به اصطلاح عامیانه و اطلاع میده که آره اینها اینجا هستن. اصلا هیچ چیزی نداشتن، هیچ، یعنی فقط میگفتن که ما به ما گفتن برید بزین، این لانه جاسوسی رژیم، خانه تیمی رژیم، شما باید برید این دو نفر رو بزین. یعنی منطقی نداشتن که بگیم که حالا اینها قتل کرده باشن، جرم کرده باشن، ظلم کرده باشن، جز خدمت این دو نفر، اون در ارتش جمهوری اسلامی خدمت میکرد، اینم در بخش پزشکی جامعه خدمت میکرد، جز خدمت، جز رسیدگی به محرومین، مستضعفین، مستمندان، هم از مالی، جانی، امکاناتی، هر چی که بود.
شهید یحیی سعیدی سرانجام هنگامی که با برادرش حسن در محل کار در حال خدمت رسانی به مردم بودند، مورد سوء قصد منافقین واقع شده و بر اثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسیدند. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. نگین. نام‌آوران ایران زمین. استاد مانند هر ایرانی وطن دوست دیگری، کشورش و فرهنگ کهن آن را دوست می‌دارد. او که استاد تاریخ است، اعتقاد دارد مردم هر منطقه از کشور باید علاوه بر زبان فارسی که پیوند دهنده اقوام مختلف است، به ثبت و نشر گویش‌های محلی خود نیز اهتمام ورزند، تا از این طریق زیبایی‌های خرد فرهنگ‌های ایران زمین نیز حفظ و صیانت شده و به نسل‌های بعدی منتقل گردد. دکتر علی محمد ولوی عاشق این فرهنگ و تمدن دیرین است.
علی محمد ولوی در اردیبهشت ماه سال 1335 در شهر بیرجند و در خانواده روحانی دیده به جهان گشود. او پس از اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان دانشگاه مشهد در رشته مدیریت صنعتی پذیرفته شد و پس از فارغ التحصیلی در رشته علوم اجتماعی به ادامه تحصیل پرداخت. ولوی همزمان دارای درجه دکترا در دو رشته علوم اجتماعی و تاریخ اسلام است و از او به عنوان یکی از استادان خلاق و نواندیش در حوزه تاریخ اسلام و ادیان نام برده می شود. دکتر ولوی استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگری فعال در عرصه تاریخ و مباحث مربوط به علوم اجتماعی است و از او ده ها عنوان مقاله و کتاب به چاپ رسیده است. دکتر علی محمد ولوی دغدغه ایران و فرهنگ غنی آن را دارد و برای بومی سازی فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی زحمات فراوانی متحمل شده است.
دکتر علی محمد ولوی
قریب به 50 سال دارم فعالیت دانشگاهی میکنم. با دانشگاه مختلف تهران همکاری داشتم و تعدادی کتاب و مقاله و کارهای دیگه انجام دادم.
از دکتر ولوی تا کنون آثار ارزشمندی به چاپ رسیده است که از جمله آنها میتوان به کتابهای دیانت و سیاست در قرون نخستین اسلامی، تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی و فرهنگ کار در اسلام اشاره کرد.
دکتر علی محمد ولوی در تأسیس برخی از انجمنهای علمی از جمله انجمن ایرانی تاریخ مشارکت جدی داشته و در این عرصه کوشش‌های فراوانی را مبذول داشته است. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر ولوی آمده است:
علم تاریخ در رشد و شکوفایی تمدن‌ها نقشی بسزا دارد که از جمله پیامدهای این علم شناخت انسان نسبت به سیر تحولات جوامع و فرهنگ هاست. در کشور عزیز ما ایران از دیرباز مورخین بزرگ چون جناب عالی به تولید و ترویج علم تاریخ اهتمام ورزیدند که نقش آنها در میراث جهانی این علم بسیار حائز اهمیت است و باید این نقش را ارج نهاد. نگین.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با